سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند به خصوص کشته شدن زنان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه این وضعیت تلاش کند. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در اروپا کند است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید بس تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بانک جهانی 25 میلیون دلار کمک را برای آموزش دختران افغان اعلام کرد. در نتیجه یک کمین طالبان در غور، یک کمرمین تلویزیون ملی و 4 عسکر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن به واکسیناسیون 100 میلیون تن، در حال است که هشدارهای مقام‌های صحی این کشور در مورد افزایش همگیری ویروس کرونا و بازگشایی اقتصاد ادامه دارد. مشروع خبرها. بانک جهانی 25 میلیون دلار کمک را برای آموزش دختران افغان اعلام کرد. این بانک دیروز از این کمک خبر داده. این در حال است که مکاتب در شماری از مناطق ناامن افغانستان مسدود بوده و دختران از حق آموزش محرومند. بر اساس اعلامیه بانک جهانی، قرار است برای حدود 100 مکتب، ساختمان، اعمار و شرایط آموزش برای شماری از دختران فراهم شود. به اساس گزارش ها حدود 3.5 میلیون کودک افغان از آموزش در افغانستان به بهره‌اند که بخش زیاد آن را دختران تشکیل می دهند. در نتیجه یک کمین طالبان، یک کمرمین تلویزیونی ملی در غور و 4 عسکر والی زخمی شدند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور می گوید
ما رفته بودیم که هم بزای خود اکمال کنیم، وضعیت امنیتی رو ببینیم، نیروهای امنیتی رو مورال بدیم و دمادمات در بعد بازگشت به کمین دشمن افتادیم. هیچ کدام الحمدلله در ساعت کامل هم هیچ بی غیر از 5 نفر زخمی استی که از او جمله همون کارمند تلویزیون است.
با گفته والی غور، در نتیجه این درگیری 15 جنگجوی طالبان کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید تا هنوز در مورد اشتراک زائران افغان در مراسم حج امسال تصمیم گرفته نشده. فضل محمد حسینی، سخنگو و رئیس نشرات این وزارت، به رادیو آزادی گفت
کشور عربستان سعودی از تمام کشورهای اسلامی یک هیئت دعوت میشه که این هیئت مو یک قراردادهای حج برای حجاج کشورهای اسلامی امضا میکنه. تا این لحظه از طرف کشور سعودی درخواست نرسیده، به می خاطر است که تا فعلا پروسه حج معلوم نیست.
عربستان سعودی در سال گذشته به خاطر همگیری ویروس کرونا مراسم حج را محدود ساخته و اجازه ادای مراسم را صرف به چند هزار زائر داده بود. در ادامه دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز تیم‌های خراسان فاریاب و موج ساحل تخار مسابقه می‌دهند. فیروز مشهوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال، شام گذشته به رادیو آزادی گفت
امروز جمعه مسابقات در بلخ پیگیری خواهد شد و در دهمین بازی لیگ تیم‌های فوتبال خراسان فاریاب و موج ساحل تخار با هم مسابقه می‌کنند.
کابل میزبان مرحله و اول این رقابت ها بود و دور سوم این لیگ 18 ماه عمل در هرات برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های افغانستان و پاکستان توافق ترانزیتی سال 2020 میلادی بین دو کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کردند. نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت، و عبدالرزاق داود، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری، دیروز این توافقنامه را از طریق آنلاین امضا کردند. افغانستان و پاکستان به راه های ترانزیتی همدیگر سخت نیاز دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا در یک اعلامیه استفاده از خشونت علیه اعتراض کنندگان صلحجو و کشته شدن صدها فرد ملکی در برما یا میانمار را محکوم کرد. در اعلامیه اول اپریل این شورا گفته شده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به وخیم شدن سریع اوضاع در برما ابراز نگرانی کردند و آنها استفاده از خشونت بر ضد اعتراض کنندگان مسالمت‌آمیز و کشته شدن صدها فرد ملکی از جمله زنان و کودکان را به شدت محکوم کردند. کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواستند در این اعلامیه به گام‌های بعدی احتمالی اشاره شود که معمولاً به معنی وضع تحریم هاست. اما بعد از دو روز جلسه چین همسایه و متحد نزدیک برما از آن مانع شد. از کودتای نظامی اول فوریه در برما تا اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 اعلامیه با اکثریت آرا را در مورد اوضاع آن کشور صادر کرده است. ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن به واکسیناسیون 100 میلیون تن در حال است. کشدارهای مقام‌های صحی این کشور در مورد افزایش همگیری ویروس کرونا و بازگشایی اقتصاد این کشور ادامه دارد. تا اکنون بیش از 99.6 میلیون تن یا 30% نفوس ایالات متحده آمریکا حداقل یک دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. با اساس مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در اول آوریل حدود 56 میلیون تن هر دو دوز واکسینشان را تکمیل کردند. هنگامی که رئیس جمهور جو بایدن 20 جنوری وارد قصر سفید شد، هدف این کرد که 100 میلیون دوز واکسن در 100 روز نخست ریاست جمهوری او تطبیق خواهد شد. واکسین های مدرنا و فایزر بیو انتک دو دوز تطبیق می شوند. در خبر خوب دیگر، فایزر و شریک آلمانیان بیو انتک گفتند که واکسین آنها 91% در برابر بیماری کووید 19 مؤثر بوده و حتی 6 ماه بعد از تزریق هر دو دوز آن از بیماری شدید جلوگیری می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه قتل‌های هدفمند و خصوص کشته شدن زنان تلاش کند.
متاسفانه هستند کسایی که از ترقی و تعالی زنها حراس دارند و نمی‌خواهند که زن قدرت داشته باشه، زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه.
وزارت مالیه افغانستان از افزایش معاشات معلمان خبر داده.
معلمین و مامورین ملکی پایین رتبه که از بست 8 الا بست 4 و شمول بست 4 معاشات از اینا ازدیاد میافعید.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
صلاحیت طلاق خانم میتونه که بر شوهر خود شرط ضمن عقد بگذاره، مگر یک مشکلی که در قوانین فعلا وجود داره که در قوانین ما شروط ضمن عقد به طور کامل تصحیح نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند به خصوص کشته شدن زنان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه این وضعیت تلاش کند. به گفته این کمیسیون از آغاز سال 2021 میلادی به این سو 14 زن در اثر حملات هدفمند در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. در تازه ترین مورد یک افسر پلیس زن روز پنجشنبه در شهر جلال آباد کشته شد. در این حال دیدبان حقوق بشر بر حفاظت از خبرنگاران به شمول زنان در افغانستان تاکید کرده است. جکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه قتل‌های هدفمند در این کشور را نگران کننده می‌داند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید دست به کار شود. او در ادامه افزود:
در 2018 پایل
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. با توجه به این وضعیت ناامید کننده، خواست ما از همکاران بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد این است که از نفوذ خود بر طالبان و دولت برای ختم خشونت و اعلام آتش بس کار گیرند.
استفاده وکلی د توتریخوال د ختمیدو او د اوربند اعلام لپاره.
در ادامه قتل‌های هدفمند زنان در افغانستان، یک افسر پلیس زن پنجشنبه در روز روشن در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به ضرب گلوله کشته شد. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار گفته است این افسر هنگامی که سر کار می رفت هدف قرار گرفت و در شفاخانه جان باخت. به گفته او دو تن در پیوند بر رویداد بازداشت شدند. مسئولیت کشتن او را کسی یا گروه نپذیرفته. ننگرهار در شرق افغانستان در این اواخر بیشتر از هر ولایت دیگر صحنه کشته شدن دختران و زنان بوده. در 30 ماه مارچ 3 کارمند زن برنامه تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در دومین روز آغاز این کمپاین از سوی مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند. همچنان در ماه گذشته میلادی در همین شهر 3 کارمند زن یک تلویزیون خصوصی به قتل رسیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتن کارمندان زن تلویزیون انعکاس را پذیرفته. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر پنجشنبه در پیام برادیو آزادی روی حفظ جان روزنامه‌نگاران به ویژه زنان تاکید کرد.
زمان آن رسیده که تمامی کشورهای حامی روند صلح افغانستان روی تعهدات محکم برای حفاظت از خبرنگاران به شمول زنان و آزادی بیان در افغانستان اصرار کنند.
پس از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر، قتل‌های هدفمند بر کارمندان دولت، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در افغانستان افزایش یافته. مسئولیت بسیاری از این قتل‌ها به شمول کشتن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را کسی نپذیرفته. مقام‌های افغان و آمریکایی طالبان را مسئول برخی از این قتل‌ها دانستند، اما طالبان دست داشتن در بسیاری از چنین رویدادها را رد کردند.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند به خصوص کشته شدن زنان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از ادامه این وضعیت تلاش کند. در تازه‌ترین مورد این گونه قتل‌ها صبح دیروز یک بصیره افسر پلیس در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. بصیره 8 زنی بود که در طول یک ماه در شهر جلال آباد در اثر حملات هدفمند کشته می شود. در این مورد با هیله ارشاد، حقوقدان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که از ماه دسامبر به این سو حداقل 10 در ولایت ننگرهار کشته شدند. این قتل ها چه پیامی برای زنان فعال در افغانستان می رساند؟
زن وقتی که جنس دوم در ای جامعه متاسفانه پنداشته میشه، اولش خود در خانه مسئول نیست، دوم در محیط کار و محیط تدریسی تا مسئول نیست، و مخصوصا زنایی که از خانه به هزار یک مشکل بیرون میرن و میخواین به جامعه خدمت کنن، اینا خود اصلا مسئول نیست و پیام بسیار بد داره و باعث میشه که حتی بعضی پدرها دخترای خود نمانند که من.
ولی به عقید شما این حملات توسط کیا صورت میگیره و چرا زنان به طور خاص هدف قرار داده میشن؟
اگر انسانی فکر کنیم، زن و مرد دو بال یک پرنده است که هیچ پرنده با یک بال نمیتونه پرواز کنه. اما متاسفانه هستن کسایی که از ترقی و تعالی زنها حراس دارن و نمیخواین که زن قدرت داشته باشه، از زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه. فقط به این چشم میبینن که زن یک جنس دوم است و باید در آشپزخانه و در خانه باشه.
خانم ارشاد، زمانی که 3 کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد کشته شدند، مقامات ولایت ننگرهار گفته بودند که یک فرد متهم دستگیر کردند. آیا تلاش های حکومت و نهادهای امنیتی در مجموع برای تامین امنیت و به خصوص تامین امنیت زنان فعال مؤثر بوده؟
امنیت خب برای هیچ کس وجود نداره، اما وقتی که متهم یا مظنون زندانی میشه و هویت از او پنهان نگه داشته میشه، اینجا کدام هدف وجود داره؟ یا خبر دروغ بود، یا ایست که هر کسی که این هویت مسئول پنهان میکنه کدام خواست یا کدام هدف داره؟ اما در قسمت مسئولیت زنها فقط میخوایم بگویم که وقتی که والی صاحب ننگرهار از میله گل نارنج لذت بردن و اشتراک کردن، لطفا توجه به مسئولیت زنهایی که بازار یک مشکل از خانه بیرون میبره بر از اونا همکاری کنند.
خانم ارشاد، قرار است به زودی نشست در ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. افزایش قتل های هدفمند به خصوص حملات بالای خانم های فعال چی پیامی را برای نشست داره؟
اصلا پیام زنها یا صدای زنها در افغانستان متاسفانه رسانی است و من خودم من از یک زن هیچ وقت نتانستم موفق شم که دست یک زن دیگه رو بگیرم. وقتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی رنگ زنها کم رنگ بوده، بیشتر در مسائل صلح هم کم رنگ بوده و هم کسی از حقوق زن یادآور نخواهد شد. و یک مقوله دیگه که من دارم، ما از دموکرات ها کجا حق خود گرفتیم که آلا بتانیم از طالب ها بگیریم.
مصاحبه با هیله ارشاد، حقوقدان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
وزارت مالیه افغانستان میگوید سر از همین ماه 2000 افغانی به معاش معلمان در هر ماه افزوده شده. به گفته سرپرست این وزارت، این روند از آغاز ماه عمل قابل اجراست. اما شماری از معلمان میگویند انتظار عمل کرد و تعهدات و تغییری بیشتر در زندگیشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پای درد دلهای آموزگاران مکتب که زندگی 8 نفره و خانه کرایه را با حقوق 8000 افغانی می سازد. محمد زمان نوری آموزگار در لیسه عالی قاضی است. در گوشه دوردست دشت برچی کابل زندگی می کند. 6 فرزند دارد. می گوید ماهانه 4000 افغانی کرایه خانه می پردازد و 2000 افغانی پول برق در هر ماه هزینه دارد. این آموزگار با 2000 دیگر یک ماه نیازهای خانه اش را فراهم می کند.
6 افغان دارم که امروی خانی نیست 8 فامیل است. 8 افغان 9000 بگیریم خانه کرایه 3000 و 4000 شده خانه کرایه می تیم. 1000 اشتاد دیگر و برقش می آید دیگر چیزی برای خوردن و پوشیدن و نمیماند.
زمان خان بدین باور است هستند کسانی که در یک ماه خرچ سفرش تا بیش از $1000 میرسد. میگوید آموزگاران زندگی خودشان را برای آموزش و پرورش وقف میکنند تا در جامعه تغییر پدید آورند، اما در افغانستان بیشترشان بدترین زندگی را دارند و به گفته این آموزگاران حقوق یک آموزگار مکتب و سرایدار ممکن یکسان باشد. این انتقادها در حالی مطرح میشود که تازه وزارت مالیه گفته است به معاش معلمان و کارمندان بست‌های 8 تا 4 هر ماه تا 2000 افغانی افزوده می شود. محمد خالد پاینده، سرپرست این وزارت، در نشست خبری امروز در کابل در این باره گفت:
معلمین و مامورین ملکی پایین رتبه که از بست 8 الا بست 4 و شمول بست 4 معاشات از اینا ازدیاد میافه. این چیز را که به پارلمان تعهد کرده بودیم، به مردم تعهد کرده بودیم، اینا از ماه عمل سال جاری اجرا میشه، ولی پرداختش چرا طی مراحل قانونی داره و بعض اسناد باید تعدیل شوه، از وسط سال اجرا میشه. بست 8 تا 4 به شمول 4 هر ماه 2000 افغانی به این ازدیاد میایه.
بر بنیاد آمار وزارت معارف، در حال حاضر در بیشتر از 18000 مکتب برای 9.7 میلیون شاگرد در سراسر کشور تدریس می کنند. نجیبه آریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی می گوید که این وزارت انتظار تغییر در زندگی آموزگاران را دارد. یکی از دلیل های دوبار رد بودجه سال 1400 از سوی ولسی جرگه غیر متوازن بودن معاش کارمندان خوانده شد. نمایندگان با اعتراض های بسیار تصویب بودجه را مشروط به پذیرفته شدن همسانسازی تنخواه کارمندان دولت خواندند و وزارت مالیه این کار را از منظر فنی دشوار می دانست. اما پس از دو بار رد پیشنویس بودجه سال مالی 1400 از سوی مجلس، وزارت مالیه پذیرفت که در معاش معلمان و کارمندان 2000 افغانی بیفزاید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دو در آستانه برگزاری نشست برنامه ریزی شده در استانبول در مورد صلح افغانستان، دفتر انسجام و همکاری ترکیه یا آتیکا در نشست در هرات روابط تاریخی، فرهنگی و سیاسی بین افغانستان و ترکیه را به بررسی گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر آژانس انسجام و همکاری ترکیه تیکا در هرات نشست را در مورد روابط افغانستان و ترکیه از منظرهای تاریخ، فرهنگ، سیاست و توسعه برگزار کرده است. علی ارقون چنار مسئول دفتر تیکا در هرات میگوید که کشورش برای برقراری صلح در افغانستان هم تلاش میکند.
البته همکاری های ترکیه هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی و معرفی دوامدار است. ولی متاسفانه عرض کنم که بدون صلح این گونه فعالیت ها تا به یک حد میرسه. باید که به آخرین لحظه بریم، باید که صلح به افغانستان بیاد. بدون صلح هیچ چیز کاملا مثبت نمیشه.
بیش از 100 سال از آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه میگذرد. داود عرفان آقای روابط بین الملل میگوید ترکیه میتواند نقش مهمی را در برقراری صلح در افغانستان بازی کند. او به این باور است.
اگر واقعا ترکیه موافق بشه در نشست استانبول یک نقشه راه صلح در افغانستان ترسیم بکنه که دوباره ما به جنگ برنگردیم، یکی از بزرگترین یا حتی میشه بگیم که بزرگترین تصمیم یا ابتکار سیاست خارجی ترکیه در طول تاریخ از او هست که بیرون از مرزهای از او میتونه که میوه بده.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چند هفته قبل در نامه قاطعی به رئیس جمهور غنی برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه را مطرح کرده بود. او گفته بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. قرار است این نشست در همین ماه برگزار شود، اما تاریخ دقیقش هنوز مشخص نیست. مجید سمیم استاد رشته شرعیات پوانتون هرات امیدوار است که ترکیه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح کار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اگر ترکیه هم میزبانی کنه و هم میانجیگری کنه، با توجه به نفوذی که در گروه های مختلف افغانی داره، ما یعنی امیدوار هستیم و همچنان ای توقع میره که گفتگوهای استانبول انشالله موفق بشه و به او آرزویی که مردم افغانستان در تحقیق مصول در کشور خود دارن انشالله همه ما دسترسی پیدا کنیم.
حالا بیشتر از هر زمانی بسیاری در افغانستان منتظرند ببینند که آیا نشست ترکیه خواهد توانست جنگ طولانی در افغانستان را پایان دهد یا اینکه حداقل از میزان خشونت‌ها در این کشور بکاهد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نایب مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شماره خود مقاله را در مورد معضل بایدن در افغانستان چاپ کرده. در این مقاله می خوانیم که بر اساس موافقت نامه فوریه 2020 میلادی بین امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند در بدل ضمانت های طالبان در کار مبارزه با تروریسم. نیویورک تایمز می پرسد که آیا جنگ طولانی امریکا در افغانستان بالاخره به پایان می رسد؟ سوالی که به گفته روزنامه رئیس جمهور جو بایدن پیش از فرارسیدن ضرب الاجل اول ماه می با آن روبرو است. در مطلب آمده که رئیس جمهور بایدن در گذشته که معاون رئیس جمهور باراک اوباما بود، طرفدار کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. در ادامه می خوانیم که اما اکنون به نظر می رسد که نظر جو بایدن به حیث رئیس جمهور آمریکا تغییر کرده. نیویورک تایمز می نویسد که شماری از افغانها و مقامهای امریکایی ترس دارند که مبادا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. روزنامه شیکاگو تریبون به موضوع مشابه پرداخته. در مطلب آمده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در توافق با طالبان وعده کرده بود که نیروهای امریکایی را در ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد. روزنامه می نویسد که چنین چیزی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 طرح‌ریزی شد که از دیده نویسنده برای رئیس جمهور جو بایدن به درد سر مبدل شده. نویسنده گفته که دو رئیس جمهور سابق امریکا باراک اوباما و دونالد ترامپ وعده کرده بودند که طولانی ترین جنگ امریکا را پایان می دهند، اما جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوریشان دوام کرد. بایدن به تازگی در اولین کنفرانس خبری خود گفت که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در اول ماه می دشوار است، اما در پاسخ به یک سوال پیش بینی کرد که نیروهای امریکایی سال آینده در افغانستان نخواهد بود. شیکاگو تریبون در اشاره به این سخنان جو بایدن میپرسد که آیا چنین چیز واقعیت دارد. در ادامه آمده که اوباما در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که نیروهای امریکایی ظرف 16 ماه افغانستان را ترک میکنند، اما زمانی که برای بار دوم رئیس جمهور شد گفت که تا پایان سال 2014 چنین خواهد شد، اما نشد. رئیس جمهور ترامپ هم چنین گفته بود که با گفته روزنامه وعده او هم میانتی برآمد.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در اروپا کند پیش می رود. به اساس گزارش این سازمان، شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در اروپا به 1 میلیون تن نزدیک شده. همچنان قرار است تعداد مجموعی افراد مبتلا به این ویروس در اروپا از 45 میلیون تن بگذرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را ژکفر احمدی مرور کرده.
هانس کلوگ رئیس بخش اروپای سازمان صحی جهان هشدار داده است که وضعیت ناشی از همگیری ویروس کرونا در اروپا نسبت به چند ماه پیش مایه نگرانی است. او دیروز در خبرنامه گفت روند تطبیق واکسین های ویروس کرونا در اروپا به گونه ناپذیرفتنی کند است و موجب طولانی تر شدن همگیری ویروس در این بخش از جهان می شود. کلوک افزوده است که این روند باید سریع‌تر شود با تشدید تولید واکسین و از میان برداشتن موانع در برابر تزریق آن. با گفته این مقام صحی جهان، تنها 10% جمعیت اروپا تا کنون یک دوز واکسین و فقط 4% نفوسش هم دوز کامل واکسین را دریافت کردند. نزدیک 900 میلیون تن جمعیت بیش از 50 کشور اروپایی را تشکیل می دهند. بسیاری از این کشورها هفته گذشته گواه افزایش انتقال ویروس کرونا بودند. با گفته سازمان صحی جهان 1,600,000 مورد تازه ویروس و نزدیک به 24,000 مرگ و میر در اروپا ثبت شده. با گفته این سازمان تعداد جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در اروپا به 1 میلیون تن نزدیک می شود و شمار مجموعی مبتلایان هم قرار است از مرز 45 میلیون تن در آنجا بگذرد. سازمان صحی جهان همچنان هشدار داده که با آغاز گردهمایی‌های مردم در جریان رخصتی عید پاک مسیحیان یا ایستر و نیز ماه رمضان خطر گسترش بیشتر ویروس وجود دارد. در این حال شماری از کشورها برای جلوگیری از افزایش مبتلایان ویروس کرونا محدودیت‌های بیشتر را وضع می‌کنند. فرانسه اعلان کرده که محدودیت‌های تازه را برای 4 هفته پیش رو وضع می‌کند. تأخیر در مذاکرات اتحادیه اروپا با تولید کننده های واکسین آسترازنکا سبب کند شدن امور تطبیق واکسین در کشورهای عضو این اتحادیه شده. لخته شدن خون شماری از افراد پس از دریافت واکسین آسترازنکا سبب شده برخی از کشورهای اروپایی تطبیق این واکسین را متوقف سازند. آنسو قراردادهای شرکت‌های تولید کننده واکسین‌های مدرنا و فایزر با اتحادیه اروپا با مشکل به همراه شده.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بانک جهانی کمک 25 میلیون دلاری را برای آموزش دختران افغان اعلام کرد. در نتیجه یکمین طالبان یک کمرمین تلویزیونی ملی در غور و 4 عسکر والی زخمی شدند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید تا هنوز در مورد اشتراک زائران افغان در مراسم حج امسال تصمیم گرفته نشده. در ادامه دومین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز تیم‌های خراسان فاریاب و موج ساحل تخار با هم مسابقه می‌دهند. این بازی در شهر مزار شریف برگزار می‌شود. مقام‌های افغان و پاکستان توافق ترانزیتی سال 2020 میلادی بین دو کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا در یک اعلامیه استفاده از خشونت علیه اعتراض کنندگان سلجو در میانمار را محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن با واکسیناسیون 100 میلیون تن در حال است که هشدارهای مقامات سیاسی این کشور در مورد افزایش همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. و مرد به جرم ستایش از حمله سال 2019 میلادی بر مساجد در نیوزیلند به 6 سال زندان در جمهوری چک محکوم شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن، ببخشید، برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارشی میشنوید که تلاش ها برای ختم جنگ و برقراری صلح سرتاسری در افغانستان ادامه دارد. اما شماری از زنان که تشویش از برگشت احتمالی امارت اسلامی در افغانستان دارند میگویند حاضر به قبول حکومتی که زنان در آن نقش نداشته باشد نیستند. شرح بیشتر در این گزارش.
طالبان چند انتخابات گذشته در افغانستان را پروسه بدنام و ناکام خوانده و گفتند که در چنین پروسه شرکت نمی کنند. همین گفته طالبان نگرانی های را در میان مردمی که خواهان نظام دموکراتیک در افغانستان هستند به بار آورده است، از جمله برای زنان که میگویند هرگز به عقب بر نمی گردند. گلاله خرد، فعال سیاسی و مدنی از ولایت بغلان، یکی از آنهاست که میگوید
باید یک حکومت دموکراسی باشه، ملت افغانستان خودشان را در این حکومت ببینند و ارادشان تمثیل شوه، حقوق شهروندان، حقوق بشر، آزادی بیان و همه اینها باید در نظر گرفته شود و خانمهای افغانستان که نصفی جامعه را تشکیل میتن، در صورتی که حق خانمها تلف شوه و خانمها در نظر گرفته نشوه، شاید اینا دست به اعتراضاتی مدنی بزرگتر بزنن و کارهای دیگر را انجام بدن.
نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست صلح مسکو نیز گفتند که از بازگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کنند. ذوالحجه حکیمی از فعالین حقوق زن در ولایت سمنگان می گوید آنچه در 2 دهه گذشته نصیب زنان شده قابل قدر است و باید همین دستاوردها در نظام آینده حفظ شوند.
بعد از حکومت ازیکی انتخابات شد، رئیس جمهور تعیین شد، حق حقوق که خانما برشان باید داده می شد داده شد. در اون صورت هیچ وقتی ما خانما یا فعالین مدنی، فعالین حقوق زن نمی خواهند که ما حق حقوقشان را دست بدن و خصوصا همه دستاوردهای اخیر خود را دست بدن. تمام خانمای افغانستان هیچگاهی نمی خواهند که حکومت امارات شود. همه طرفدار ازی هستند که هر رئیس جمهوری که تعیین میشه بر مبنای انتخابات تعیین شود.
او حق تحصیل و کار برای زنان افغان در ادارات دولتی، مشارکت در انتخابات و بسا مسائل دیگر را از دست آوردهای حکومت بعد از طالبان می داند و می گوید که باید اینها حفظ شوند، چیزی که در دوره حکومت طالبان زنان از آن محروم بودند. در زمان حکومت طالبان زنان حق تحصیل، کار در اداره های دولتی و غیر دولتی و بسا چیزهایی که حالا دارند را نداشتند. اما بعد از فروپاشی نظام طالبان، زنان به بسیاری از خواسته هایشان مانند حق تحصیل، کار، مسافرت بدون محرم، آزادی بیان، شرکت در انتخابات و به چیزهای دیگری از این دست رسیدند. هرچند هنوز این دست آوردها را کم می دانند، ولی می گویند اگر در نظام آینده چیزی از اینها کاسته شود، آن را قبول ندارند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
السلام علیکم شنونده های عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدین. هنگامی که زن متضرر از خشونت میشه و شاهد و ثبوت هم نداره، بر دادخواهی چی کار کنه؟
خواهرش میگفت من تو هیچ خوش ندارم، برش میگفت که خیبت طلاق ما میگفت تو وقت نداره که طلاق بدی، امیجا ما تو رو مزدور گرفتیم.
زن برای تضمین امنیت زندگی آینده زن و شوهری و نرسیدن به بنبست میتونه پیش شرط های را در وقت نکاح تعیین کنه.
فران شرطه که در مغایرت با شرایط اصلی عقد ازدواج نباشه، زن هم میتونه در جریان نکاح او را شرط ضمن.
زن در وقت نکاح اگر درخواست تفریق را بدون دردسر پیش شرط قرار داده بتانه، برای رسمی ساختن او کدام مراحل را باید طی کنه؟ در این برنامه زن و زندگی با گزارش روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشید. طوری که دیده شده کمتر پیش می آید که زنان نسبت به حقوقی که در وقت نکاح دارن از آن آگاهی داشته باشند و با استفاده از این فرصت بعض شروط را به عنوان پیش شرط بگذارن. مثلا گرفتن صلاحیت طلاق از شوهر در صورتی که زندگی زن و شوهریشان به بنبست می رسه و خشونت و بدرفتاری شوهر در برابر زن از حد می گذره. در آغاز سخنان را از لیمه از ولایت ننگرهار پشنوین که میگه با خشونت های غیر قابل تحمل شوهر زندگی مشترک را با او از روی اجبار سپری میکنه، چون ثبوت در دست نداره نمیتونه درخواست تفریق کنه.
قدیمه بسیار برخورد تلخم پیش میبرد، سر از اون خط مشکلشان را تیر کردم. در بین ما زن شوهر بسیار اندگه بر ما طلاق میگفت، برای از خانه کار ندارم طلاق هستی برم، سه بارم میگفت، چهار بارم میگفت، دو بارم میگفت، لطکوبم زیاد میکرد، اوقاتم تلخ بود. ما رفتم در حقوق عریضه کردم و ای را که میخواد میگفت هیچ ما نگفتیم. گفته او میگفت که ای میگه نگفتیم دیگه، از کدام شواهد داری؟ ثبوت داری؟ میگه واگه ظلم سر در چی از ما تو با پیسه خریدیم که ما زندگی کو. در یک خانه زندگی میکنم، 5 سال میشه که نی از خرچم نی از ولاتم نی از اولاده از هیچ کس خبر نداره.
رویا دختر 21 ساله که با پسر نامزد است، در نخست از چشم دیدش از خانم یکی از اقاربشان یاد میکنه که در جریان 20 سال چگونه از روی اجبار زندگی پر از خشونت را با شوهرش تحمل میکنه.
ما یک از دوستای بسیار نزدیک ما هستن که اونا نمیتونستن امرای از مو شوهر خود زندگی کنه و مو خواست از امی خانم شه برآورده نمیکرد، بسیار زیاد سر ظلم میکرد، لاتش میکرد. تایی به 3 طفلم شد، خانم مجبور شد بخاطر من طفلای خود تحمل کنم. حتی ایورش، زن ایورش ایره لات میکردن و شوهرش میگفت من تو هیچ خوش ندارم، برش میگفت که خیبت طلاق ما میفت تو وقت نداری که طلاق بدی. 20 سال میشه که در خانه مو سران خود است، خدمت خسور خشور میکنه، نه بیوسته و نه به گفته یکان تا شوهردار است.
رویا از پیش شرطهای هنگام نکاح حرف میزنه و میگه مرد هر وقت بخواهه حتی بدون دلیل به زن طلاق داده میتونه، اما زن اگر درخواست تفریق کنه باید دلایل موجه داشته باشه. او میگه هنگام نکاح پیش شرطهای را مد نظر داره.
شخصا خودم این نظر دارم، میخوایم که کار بکنم، میخوایم که تحصیل خود ادامه بدم، زندگی مستقل داشته باشم، نظر به موستوانم.
خودم نامزد هستم و برش میگم تو اقداری که میخوای یک وقت خدای نخواسته، یعنی بخوای که از من جدا شوی یا که نمیخوای زندگی کنی، یک قمام داشته باشم. من خواه نمیتونم، مجبور نیستم بر شرایط که باشم. اگر تو بدم باشی من برای تو زندگی کنم، باید یک حقوق به ما هم داده شود. مثلا سرمزدال میکنه، فامیلش خودش روی بد میکنه، اگر کدام بوریت و یا کدام گپ باشه من بتونم آزادانه طلاق بگیرم.
یک زن با تعیین پیش شرطهای هنگام نکاح به خصوص حق صلاحیت طلاق در صورت تخلف مرد از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او چقدر با اطمینان خاطر و امنیت روانی در کنار شوهرش زندگی را پیش خواهد برد و همچنان شوهر چقدر وادار به رفتار مناسب و خوب با خانم خواهد شد. نورالله سلطانی روانشناس افغان در این مورد با معلومات.
از دیدگاه روانشناسی گذاشتن پیش شرط ها در عقدنامه یا نکاحنامه میتونه امنیت روانی فیزیکی و مدنی یک خانم را بسیار بالا ببره. در صورتی که هر دو طرف روی این موارد توافق بکنه، میتونه هم مرد را به یک نحوی وادار به رفتار خوب در قبال خانمش بکنه و هم میتونه امنیت روانی و جسمی خانم را تا یک حدی خیلی بالا تأمین بکنه.
نجلا راحل، حقوقدان و یکی از وکیل مدافعان زن، در مورد شروط انتقال صلاحیت طلاق از مرد به زن ضمن عقد حرفهای برای گفتن داره.
صلاحیت طلاق خانم میتونه که بر شوهر خود شرط ضمن عقد بگذاره، مگر یک مشکلی که در قوانین فعلا وجود داره که در قوانین ما فعلا نمی شروط ضمن عقد به طور کامل تصحیح نشده و نکانامه هایی که در محاکم رسما از طرف محاکم داده میشه به نام شروط ضمن عقد چیز گفته نشده، مگر این شرط خلاف شریعت قانون بوده نمیتونه و میتونه که خانم شرط بونه صلاحیت طلاق بگیره، به خاطر که ما در قانون اصول محکمات مدنی یک ماده داریم که در او گفته شده که خانم میتونه که صلاحیت تفویض طلاق از شوهر بگیره، یعنی شوهر صلاحیت طلاق به خانم خود تفویض بکنه. و حتی ما به قضایای بر میخوریم که بعض از خانم هایی که مروض به خشونت هستن شرط میمونن که اگر مثلا من این بار امرایت مصالحه میکنم، اگر مرتبه دیگه سرمه خشونت کردی باز صلاحیت طلاق به خودم بده. با وجودی که می صلاحیت از طرف شوهر در بعض از قضایا داده شده، مگر متاسفانه روی معمولش در محاکم یا در قانون چون پیش بینی نشده اجرا نشده و بازم از خانم خواسته شده که شما به این تفریق و سبب ضرر در این قسمت بخواین. ما یکی طلاق داریم و یکی تفریق داریم. طلاق حالت است که بعد از امی که معاشرت بین زن و شوهر به وجود میه و عقد نکاح منعقد میشه، شوهر صلاحیت پیدا میکنه که خانم خود بدون دلیل یا با دلیل یا هر موضوعی باشه طلاق بده، مگر خانم نمیتونه مطابق شریعت طلاق خود بخواد از شوهر الا در 4 حالت که قانون پیش بینی کرده و اولت قانون به نام تفریق درج کرده و تفریق به سبب ضرر است، تفریق به سبب عیب است، به سبب عدم انفاق است و به سبب غیابت است. چون تفریق صلاحیت شوهر نیست، صلاحیت محکمه است. تو خانم مراجعه میکنه، محکمه بر خانم تفریق میده، اما طلاق صلاحیت شوهر است. خانم میتونه که شروط ضمن عقد پیش بینی کنه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال نظر یکی دو مرد را در مورد شروط ضمن عقد از جانب زن جا داره بشنوید.
اسم غفار از باشنده شهر کابل. در مسائل زندگی مشترک زن و شوهری نکاح صورت میگیره، پیش شرط ها یک کار بسیار مهم میباشه. جلوگیری از بسیار خشونت ها میشه. همین خشونت های خورد ریزه میباشه که باعث جنجال های بسیار بزرگ تا باعث جدایی در زندگی جانبین میشه. و خانم ها اصلا از دیگه پای بسیار شانه چاگان هستن و خوب است که یک پر بفامن. بعضی اوقات میشه که زن مورد خشونت بسیار شدید قرار میگیره. اینال پیش شرط ها به این خاطر لازمه. شرط است که دم چالت خانم بتانه که باید بدون جنجال درد سر به اجراات صورت بگیره از طرف محکمه.
نام من همان الله، باشنده کابل هستم. هر جوانی که باید تفاهم داشته باشیم بین خود، ما هم پیش ازی که ما نکاح کنیم و ازدواج کنیم باز مسائل خانوادگی که امروی دیگه مطرح کرده بودیم تفاهم رسیده بودیم که فضل خدا تا امروز کدام مشکل پیش نشده به ما که بسیار جدی باشه. زندگی ما نرمال پیش میره، فضل خدا کدام مشکل نبوده، چون قبلا تفاهم کرده بودیم در باز مسائل. اضافه تر از 30 سال شده که ما ازدواج کردیم، صاحب فرزند هستم، کدام زیاده روی نمیکنیم در قسمت طرز زندگی.
حالا میخواییم گفت و شنید داشته باشم با بوهنمل شهلا فرید، نویسنده، فعال حقوق زن و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. در نخست ضمن سپاس از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، میخواییم این سوال بپرسم که زن در وقت نکاح کدام شروط را میتونه به عنوان پیش شرط قرار بده؟
سران شرطه که در مغایرت با احکام با شرایط اصلی عقد ازدواج نباشه، زن هم میتونه در جریان نکاح او را شرط ضمن عقد بسازد. مثلا زوجه در جریان نکاح میتونه به وکیل خود بگه که وقت نکاح منعقد میشد تو در نکاحنامه ما برسون که هرگاه شوهرم مرا طلاق میداد مرا به وکالت خودم طلاق بده. یکی از شروط ضمن عقد است که میشه به شرطش تو اعتبار پیدا میکنه که در نکاحنامه درج شوه، از جمله شروط ضمن عقد شده میتونه. یا مثلا بگه که هرگاه شوهرم نکاح دوم میکرد مرا اطلاع بده. اگه اینش از جمله شرط ضمن عقد میسازه و شوهرش بدون اطلاع از این نکاح میکنه، بعد اینا محکمه رفته شکایت کردن میتونه که یا جمله شروط ضمن عقد بوده، لازم ادامه تفریق رو میخوام.
بله بسیار تشکر بانو فرید. در افغانستان به نظر شما چند فیصد از زنان از این حقشان آگاهی دارند که در وقت نکاح پیش شرط های را برای تضمین آینده زندگی زن شوهریشان میتونن بگذارن؟
ببینید کشورهای پیشرفته اسلامی که زنان در آگاهی های حقوقی خود رسیدن هم از لحاظ شرعی بر ازدواج آگاهی دارن، یعنی پیش از اینکه ازدواج میکنن دانش تشکیل خانواده پیششان موجود است، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فقهی. اینا معمولا از روتی که در ضمن عقد داخل شده میتونن از اطلاع داره و از استفاده هم میکنه. ولی زنان در افغانستان حتی زنای باسواد ما هم نمیتونه شرط ضمن عقد در جریان عقد مطرح کنه. به خاطر از اینکه مجلس نکاح در افغانستان مطلق یک مجلس نکاح مردانه است، با وجود که من حیث یک دین بالای وکیل خود بگذاره هم زوجه که نی شروط در مجلس نکاح شرط ضمن عقد کو، در مجلس عقد در افغانستان اصلا شروط ضمن عقد مطرح نیست. ولی در صورتی که نکاحنامه عرفی باشه، وقتی نکاحنامه در محکمه وثائق میره ثبت میشه، وثیقه شرعی میشه، اونجا قاضی بازم مجددا از پیش از این با وجود که 3-4 اولاد هم داره ولی پرسانش میکنه که تو کدام شرط داری که در نکاحنامه برسریم. بله در اون حالت اگر زن شرط داشته باشه میتونه در نکاحنامه یا وثیقه شرعی ازدواج خود او را درج کنه و برسونه، که متاسفانه نکاحنامه در افغانستان ثبت راجستر نمیشه. نکاحنامه عرفی است، زنا ارزش نکاحنامه را نمیدونن، در نزد خود یک نقل از اون نگهداری نمیکنن، در راستای رسیدن به حقوق خود بعد از نکاح به مشکلات مواجه میشن.
در آخر میخواهیم گفتنی تان را برای دختران داشته باشیم که قرار است ازدواج بکنن، برونا شما چی گفتنی دارین؟ کدام نکات بسیار مهم است که باید مد نظر داشته باشند تا در آینده زندگی مشترک زن و شوهریشان به خشونت ها و بنبست نکشه؟
پیش از نکاح 3 معلومات بر خود کافی به دست بیارن، خصوصا دخترایی که باسواد هستن. معلومات اول یک شناخت لازم از بادی یا از وجود خودشان و از وجود یک مرد بعد از ازدواج چی باشه باشه، این حقشان است که این معلومات داشته باشن از لحاظ ساختمان وجودشان، از لحاظ که در ازدواج چی مسائل باید ضرور است که در وجود خود و در وجود یک مرد فکر میکنه کمی باشه میتونه که من یک زن خوشبخت باشم. دو، معلومات خود در مورد تشکیل خانواده، انحلال خانواده و حقوقی که پس از نکاح دارن، وجایب و مسئولیتایی که در خانواده دارن. ببینین هیچ حق بدون مسئولیت مطرح شده نمیتونه. پس وقتی یک زن به طرف نکاح میره هم باید حقوق خود در ازدواج در خانواده بدونه و هم تکالیف خود. اینجاست که هیچ مشکل برشون به بار نمیاد. و قبل تیم می است که اطمین نکاح‌نامه داشته باشن و در نکاح‌نامه هر آن چیزی که باعث حقشان رسیده و اگر شرط ضمن عقد کردن اعتبار از او زمان قوی تر میشه که نکاح‌نامه در مرکز که ثبت راجستر نکاح‌نامه است که محکمه وثائق یاد میشه در اونجا ثبت راجستر کنن، یک کپی یک نقل پیش خودشان، یک نقل به محکمه، یک نقل پیش شوهرشان میباشه که دارای ارزش فوق‌العاده زیاد است چون حقوق و تکالیفشان در نکاح‌نامه واضح.
خانم شهلا فرید، فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، خیلی ممنون از که بر ما وقت دادین. و شنونده های عزیز، برنامه زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همین جا خاتمه میابه. تا هفته بعد خدا نگهدار.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا برای امور زندگی خانوادگی پلان تعیین می کنید؟ پلان در زندگی خانوادگی چی اهمیت دارد؟ بی پلانی یا بی برنامگی خانواده ها چی عواقب را به وجود می آورد؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه پلان و یا هدف داشتن در خانواده هاست که طرح و پلان داشتن در زندگی خانوادگی چی تأثیر دارد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان همکاران گرامی، با آغاز هر سال در پهلوی این که برخی پلانهای کاری و رسمی طبق مقررات تطبیق می شود، برای خانواده ها هم لازم است پلان داشته باشند تا زندگی را با برنامه ریزی های منظم پیش ببرند. گفته می شود ترتیب پلان خانوادگی یکی از روش های است که می تواند انسان را به پلاهای موفقیت برساند. به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده لازم است که اول روی هر موضوع دقت نموده و پلان گذاری نماییم. با مدیریت و تصمیم قاطع است که به هدفهای کوچک و بزرگ ما نائل می گردیم. سیما کارمند یکی از ارگانهای دولت می گوید کار با پلان نتیجه خوب دارد. سال 1400 را سال نیک گرفتیم و بعض پلانهایی که سال پار داشتم عملی نشد. این که چرا؟ وای می گوید.
سال 1400 ما بسیار یک سال به نظر خود یک سال نیک حساب میکنیم و میخواییم خدای را یک سال نیک یک سال صلح بسازه. و دیگه ای که پلانایی که ما داشتیم، چون پارسال کرونا بود هیچ پلان کس پیش نرفت، حتی شاگرد از مکتب ماند. شاگردی که از مکتب ماند در دوام بین خانه خود امسال اگر او رفته به یک صنف بالاتر، صنف پایین ترش بیخی عدر تیر شد. و خودم هم بعض پلانایی که داشتم پلانایم همه بر هم خورد. میخواستم جایی برم نتانستم رفتم، میخواستم کار کنم نتانستم کده، تو تا زمین داشتم امور خانه آباد کنم نتانستم. امسال دیگه ببینم که اگر خدا میروان شوه و یک چار پی به دست آدم باشه که یک چار دیوالی کنم امور خانه آباد کنم شو روز خواهیش تیر کنم.
شفیقه خانم 55 ساله که باشنده ولایت ننگرهار می باشد می گوید همیشه زندگی را با پلان پیش بردیم و همیشه موفق بودیم.
100 پلان دارم، یکش نه 100 پلان دارم. هر مادر میخواد، هر خواهر میخواد، هر زن میخواد. ما هم پلان دارم که اشتوکایم خوب درس بخونه، ما کار کنم. و امسال دارم به خاطر اشتوکایم دارم که برم یعنی خود اسلام آباد یک خوب خانه بگیرم، اشتوکایم مجبوره برام خود درس بخونه. اگه خانواده پلان داشته باشه میشه 100% میشه. ما همیشه در زندگی هدفی که دارم عملی میکنم و موفق میشم.
باید گفت بعض افراد پلان و یا برنامه ریزی در زندگی را وابسته به برخی موضوعات دیگر می دانند و ربط می دهند. جمشید باشنده ولایت کابل می گوید اگر پول نباشد پلان انسان تطبیق نمی شود. این که چرا؟ وی توضیح می دهد.
در مثال 1400 چندان پلان نداریم به خاطر که پارسال کرونا بود و چی بود. امسال هم زندگی ما قدر اقتصاد ما خوب نیست و باش ما را کم است. دیگه کس پلان میگیره که یک اقتصاد صحیح داشته باشن، از ما چون اقتصاد ما را ضعیف است و کدام پلان چیز نداریم. دیگه از ما شکم ما میتونیم چی کنیم؟ موتر بخریم، دیگه خانه بخریم، چی بخریم؟ کدام کار کرده نمیتونیم از ما شکم خود. ما کار خودم چوت انداز دیگه پیش میبریم.
اسلام الدین باشنده ولایت کابل میگوید من در شهر کابل زندگی می کنم ولی اولادهایم در ولایت بدخشان است. تصمیم دارم و در پلانم است که امسال آنها را به کابل بیاورم. وی چنین میگوید
من خودم در کابل هستم، خانواده ما در بدخشان هست. پلانی که ما داشتم پارسال، پلان ما بسیار خراب شد اثر کووید 19 و اثر ویروس کرونا که همه پلانهای ما را برهم زد. امسال ما پلان دارم که اولادای خود در شهر کابل قسم برابر شوا بیارم و برایشان زمینه تعلیم و تحصیل فراهم کنم و اونها درس بخونن و برای آینده ما بسیار یک پلان خوب است برایشان.
پلان داشتن در همه عرصه‌های زندگی مهم است، به خصوص در زندگی خانوادگی. پلان و طرح برنامه ریختن می تواند در زندگی ما رنگ و رونق بیاورد و بتوانیم خود را خوشبخت احساس نماییم. رنزوروال دکتر مریم بهرام عظیمی، یکی از دکتران نسایی ولادی، میگوید زندگی بدون هدف معنی ندارد و پلان در زندگی خوشی می آفریند.
در تمام عرصه های زندگی ما باید بر خود الگو داشته باشیم، هدف داشته باشیم و تمام تلاش ما در زندگی بر رسیدن به مو هدف و پلان ما می باشد. در غیر از اون ما هیچ وقت زندگی موفق نخواهد داشتیم. مثال بسیار ساده، حادثات غیر مترقبه کرونا قسم واقع شد که همگی بی هدف شدن و یک سال هر کسی را که پرسان میکنیم یک زندگی بی هدف داشتن و بی دستاورد داشتن. با هدف با دستاورد، بی هدف بی دستاورد. ما انسان که خدمتگار به مردم هستم، همیشه و همیشه مثل همیشه هم میخوایم که خدمت بهتر به خانم ها خصوصا در سیت وابط انجام بتم و ما بسیار زیاد خوش میشم که بتانم یک خانم تداوی کنم و او در زندگی خود به سر تداوی ما یک زندگی خوش آغاز کنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا بعضی ها در زندگی خانوادگی بی پلان پیش می روند؟ چطور می توانیم یک پلان منظم در خانواده داشته باشیم؟ عدم پلان در زندگی خانوادگی چه عواقب را بار می آورد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با پوهان سلمی هوتک استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام داده ایم می شنوید. استاد محترم، میشه نخست بگوین که ارزش پلان در زندگی خانوادگی چی است؟
واضح است که پلان در حقیقت همو چوکات میگن برای تنظیم فعالیت های خانواده، اجتماع و یک کشور است. به نهایت ارزشمند است. اگر ما پلان در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور نداشته باشیم، در حقیقت ما در یک تاریکی روان است. ما جهت خود، مسیر خود، راه خود، هدف خود طریقا نمیفهمیم، کار اجرا میکنیم، فعالیت میکنیم، اما نمیفهم که چی باید، ثمره از زوره، نتیجه از زوره، حاصل از زوره، طریقا تو طوره که توقع هست به او نمیرسیم. به او خاطر اگر در زندگی شخصی و یا زندگی اجتماعی و زندگی کشوری پلان وجود داشته باشه، ما در پلان تمام فعالیت ها را طوری ترتیب میکنیم که ما مرحله به مرحله برسیم. مثلا ما چرا مثلا شما فامیلای را ببینیم که بر پلان یا برنامه داره و از روز اول، از روزی که زندگیشان شروع میشه، مطابق از گام به گام، سیب به سیب، مرحله به مرحله در تمام عرصه های زندگیشان او مطابق همو چوکات یا مو طرح که ریختن فعالیت های خود انجام میده. حتی شما در دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، حتی در قسمت تولد و تکثر میگن یک فرزند داشته باشیم یا دوتا، مطابق از امو برنامه خدا یا مطابق امو پلان فعالیت های خدا یا زندگی خدا یا اقتصاد خدا تنظیم میکنه. به خاطر پلان در حقیقت امو اساس میگین، تهداب میگین، بنیاد برش میگین برای تمام فعالیت های زندگی بشر، چار مهم و با ارزش.
بله استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستن، خصوصا نال که سر سال است باید پلان داشته باشیم، ولی میبینیم که بسیاری از خانواده ها مثلا بی پلان کار میکنن. چرا همی قسم هستن؟
این ارتباط میگیره به سطح آگاهی اجتماع یا خانواده ها. هر قدر که سطح آگاهی بلند باشه، کشورها در حقیقت مردم باسواد باشه، کشورها پیشرفته باشه، زندگی تنظیم شده باشه، با مو اندازه با بسیار دقیق کار میکنن. چرا وقتی که پلان وجود نداشته باشه، یعنی مثلا اول سال است، آیا ما تا آخر سال چی میتونیم مطابق پلان؟ میتونیم اهدافی را که برای یک سال برای یک خانواده، مثلا رئیس خانواده یا اعضای خانواده یا به طور جمعی کلشان ترتیب میکنه که هر کدام باز وظیفه خود داره، هر کدام تقسیمات صورت میگیره، اگر این وجود داشته باشه واضح است که فعالیت ها منسجم میشه، هدفمند میشه و هر کدام احساس مسئولیت میکنه، با امور افتایی که برشته این است کار میکنن. اگر این وجود نداشته باشه واضح است که ما به تاریکی روان هستیم، پراگندگی وجود داره، هدف معین و مشخص وجود نداره، زمان سپری میشه و در اخیر وقتی که ما ارزیابی میکنیم، ما در حقیقت به اون چیزی که لازم است، ضروری هست، ما هیچگاه به اون نمیرسیم. و علتش است که چرا خانواده برای اینکه سطح آگاهی پایینه، اوایل مشخص وجود نداره، فامیل ها بسیار در حالت بدبختی و فقر زندگی میکنن، اونا فقط روزمره که امروز چه قسم سپری شوه یا یک رقمنانه. وقتی که زندگی پلان شده باشه، منظم باشه، اقتصاد بهتر باشه، سطح آگاهی بلندتر باشه، و یک لحظه خودم هدر زایی نمیکنه و مطابق پلان پیش میزن.
بله استاد محترم، در آخر میشه بگوین که عواقب بی پلانی چیست؟
واضح است اگر پلان وجود نداشته باشه، شما هیچ کار کوچک و بزرگ البته انجام میشه. ما اینجا بحث موثریت و مفیدیت است. شاید مفید باشه، خب کار انجام میتین، یک چیز برتان میاره یا عوایدی یا پول یا زمان طریقت، اما موثر نیست به حالتان. به او خاطر است که بسیار عواقب خراب داره اگر ما پلان نداشته باشیم و برنامه نداشته باشیم و زمان ضایع کنیم. یعنی در حقیقت ما خود بازی میتیم و وقت بسیار گرانبهای ما را از دست میتیم. باید ضرور باشه که ولو کاری بسیار کوچکی باشه، باید ما بر ازو پلان، برنامه و چوکات ریخته باشیم.
استاد محترم آقای هوتک، یک جهان تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان
شنونده های عزیز، با امید اینکه پلان های خوبی را در پیش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام می‌رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، موفق باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.